شکر. به همه شما سلام عرض میکنم، برادران و خواهران عزیزم در عیسی مسیح که اینجا هستید، و همینطور من برادران و خواهرانی دارم که آنلاین اینجا هستند. به اونها هم سلام میگیم، برکت خدا رو برای همه میطلبیم و خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت. خیلی خیلی ممنون از گروه پرستش. خواهر جنیک سرودهای انتخاب شده بود که یکی از یکی بهتر بود، یعنی واقعا قلب من رو لمس کرد. و چقدر روح خدا میتونه از طریق سرودهایی که به جا و معانی که درش بود، احساس میکردم که چقدر میتونه همراستا با پیامی باشه که امروز میخوایم در مورد اون فکر کنیم. خب ما همچنان سوگوار هستیم. کشور از ما فجایعی رو دیده ولی پشت سر نمیشه گذاشت. چیزایی هست که فراموش شدنی نیستن، اما شجاعتی هم که دیده شد فراموش شدنی نیست. باید همچنان تسلیت بگیم به عزیزانی که از دست دادن فرزندانشون و دوستاشون و شاید فامیل، و تسلی خدا رو واقعا بر اونها بطلبیم. بعضی موقعا درد اونقدر عمیقه که کلمات هم از نفس میفتن و کافی نیستن. من خیلی سعی میکردم این روزها، سفری که رفتم و تو جلسات مختلف بودیم، من نمیدونستم باید از چه کلماتی استفاده کنم. همیشه فکر میکردم خیلی واژه میشناسم، ولی وقتی موضوع درد و رنجه، اینقدر این دردها عمیقه که واژه ها نمیکشن، یعنی قدرت توشون خیلی انگار نیست. چرا؟ چون درد عمیقه. ولی چیزی که کلام خدا به ما کمک میکنه این گونه، اینطور مواقع چیه؟ به ما مرثیه داده. مرثیه تو زمانهایی که درد خیلی عمیقه به کمک ما میاد. مرثیه گریه کردن نیست، زبانی که از دل سوگ میاد. و ما کتابهایی داریم مثل مراسی ارمیا، مثل مزامیری که نوشته شده، و در بخش‌های مختلف کتاب مقدس این زبان پخش شده و همینه. مرسی صدا میده به اونهایی که بهشون میگن حرف نزنید زیاد، اعتراض نکنید. مرثیه ما را از پنهانکاری محافظت میکنه. خیلی قدرت ها در ایران، خودت همه میدونیم، سکوت رو دوست داره، فریاد رو دوست نداره، اعتراض رو دوست نداره، سکوت تحمیلی میده به هموطنان ما. درد باید انکار بشه و در سینه حبس بشه و دفنش کرد. لازم نیستی بگی های درد تو. چرا؟ چون هیچ مشکلی نیست. چرا بگی درد تو؟ همه فکر میکنن تو چقدر ضعیفی، زود دردت میاد. نه، مرثیه صدا میده به اونایی که ما میخوان خاموش کنن و به اونایی که میخوان وادار میشن که دردشون رو چیه؟ در سینه ها حبس کنن. من این روزا خیلی دوست دارم، یعنی دارم آشنا میشم با زبان مراسی که بگم مدتها سالها نسبت به اون بیتفاوت بودم، چون فکر میکردم که یک مسیحی باید در همه موارد شاد باشه، در هر شرایطی باید شاد باشه، در هر اتفاقی باید شاد باشه. من نمیگم این اشتباه است، ولی شادی حقیقت رنج رو حذف نمیکنه. اونجا هست. و مرثیه ها به ما چی میده؟ میگه به این راحتی تسلیم نشو در برابر قدرت هایی که میخوان تو رو خاموش کنن. باید بگی صادقانه، بها داره، ولی بگو، چون رنج واقعیه. مرسی حقیقتگویی بی پرده است و عمیق، مرسی سرایی یه مقاومت اجتماعی و سیاسی هم هست. گفتم برای قدرت هایی که مرتب میخوان ساکت کنن، صدا رو بی صدا کنن. و ما میبینیم که بله، کتاب مقدس از خدایی میگه که ما رو دعوت میکنه که پنهانش نکن. ممکنه سخت باشه، ممکنه بها داشته باشه، ولی پنهانش نکن. با حقیقت گویی زندگی کن. و به هر قیمتی شده چیه؟ تسلیم نشو. مرثیه به ما کمک میکنه اینجور مواقع. و میخواد صداقت و حقیقت گویی رو در ما تقویت کنه. و ما رو چیه؟ از شاید ریا، ماسک هایی که میاد روی صورت ها رها کنه، ما رو محافظت کنه از اون ها. و برای همین چیه وقتی که میخونم در کتاب مراسی ارمیا، میبینی خیلی واقعیه، نه؟ خیلی سخته یه جورایی. مگه میشه نبی اینقدر شاکی باشه؟ پس گفتم دیگر تاب تحمل ندارم و امیدم به خداوند برباد شده است. این یک نبی داره میگه اینو. میشه سرزنشش کرد؟ بگیم تو که نبی هستی اینجوری میگی، دیگه ملت چی باید بگن؟ نه، همینه حقیقت گویی. سرپوش نگذاشتن روی دردهایی که همه چی میخواد اونو ساکت کنه. و نبی وای میسته با شجاعت، از مرثیه کمک میگیره، میگه امید برباد شده. تو نبی خدا هستی، تو دهان خدا هستی، چجوری میشه امید برباد بشه؟ نه؟ ما تو این سرودا خوندیم، خیلی صحبت از امید بود، نه؟ کشور ما هم شبیه همین اورشلیمیه که ویران شده در کتاب مراسی، نه؟ گاهی زندگی ما هم شبیه اورشلیم ویران شده است. دعاهای بی پاسخ داریم، دلهای شکسته داریم، آینده مبهم داریم، امید کمرنگ داریم. در چنین لحظاتی نمیشه سرزنش کرد اگر کسی بگه که به نظرم خدا سکوت کرده و تاریکی در حال پیروزی است. نیست؟ سرزنشش میکنیم همچه شخصی رو؟ نه، چون میخواد صادقانه دلش رو باز کنه. بگه من اینم، تو هر جا هستی باش، ولی تو نمیتونی منو ساکت کنی. من این احساسمه. و مرثیا تو کتاب مقدس اینجوری هن. درد و رنج هر چقدر عمیق‌تر باشه کنترلش سخته. یه نویسنده میگه درد خیلی رام نشدنیه، هرچی عمیق‌تر میشه وحشی‌تر میشه، نمیتونی رامش کنی. درد ایرانو نمیشه رام کرد، چون هرچی میگذره اگه بگن آه زمان کمک میکنه که این چیه، این صدا رام بشه، این درد رام بشه، نه اهلی بشه، نمیشه. هرچی میگذره چیه؟ وحشی‌تر میشه، غیر قابل کنترل‌تر میشه. مرثیه کمک میکنه، نه؟ که چی؟ که درد و صادقانه ابراز کنیم. و همین مرثیه کتاب مقدسی اینه، مثل نوحه هایی که میخوندن در مذهب قبلی من همونه، بریم گریه کنیم. گریه میکردم من به موقع، آره گریه میکردم، گریه بریز بیرون. آخرش چی؟ خب سبک شدم اومدم بیرون دیگه، چی؟ آخه چی بود توش؟ چه چیزی برای تو زنده کرد اون گریه ها؟ مرثیه میگه درد رو صادقانه ابراز کن، ولی میگه چیه؟ نباید تو اون مرحله بمونی. مرثیه میگه ابراز درد و رنج آغاز یک سفره، آغاز یک فراینده، یه مسیریه که از رنج شروع میشه ولی در اون باقی نمیمونه، حرکت میکنه باز. به چه سمتی حرکت میکنه؟ به سمت امید، به سمت اعتماد، به سمت اهدافی که خدا داره باید انجام بشه. نه، هرچه چیزای نیکویی که شما دارید احساس میکنید تو این فضای درد و رنج ضربه میخوره، نه، لرزان میشه. بعضی که تو این شرایط احساس میکنن وقتی میگی صادقانه میگه ایمانت ضعیف شده. نه، ایمانش ضعیف نشده، اتفاقا ایمانش زنده است. چرا؟ چون داره راحت با خدا داد میزنه، پس ایمانش زنده است. ولی ایمانش زخمی شده، مثل انسانی که تیر میخوره. ایمان تیر میخوره، یه دفعه نمیخواد بمیره ولی خون داره ازش میره. دعای من اینه برای خودم، خدایا امید ما را زنده نگه دار، زنده نگه دار. چرا؟ چون تیر خورده، چون تو ایران تیر خورده از هر طرف. این امید میخواد خودش رو چیه؟ حفظ کنه، میخواد بقا داشته باشه، ولی فشار خیلی زیاده. پس میگه مرثیه کمک میکنه و نمیذاره تو اونجا بمونی، ولی آغاز درستی داشته باش، آغاز خوبی داشته باش، آغاز صادقانهی داشته باش با خدا توی دردهاد. هیچ دلیلی هم نداره فشار احساس کنی که باید چیه؟ خاموشش کنی، توهین به خدا، به اراده او، به اینکه تو رو نجات داده، حالا تو با فریاد اومدی سمتش، چرا روح شکرگزاری در تو نیست؟ نه، اصلا خدا ترسی از این فریادها نداره، اصلا نداره. دعوت میکنه، میگه شروع و جدی بگیر، ولی قبول کن که اونجا نمونی همش. اجازه بده من تو رو از یک مسیری حرکت بدم و بیارم به یه جایی که اونجا حقایق کتاب مقدسه، وعده های خداست. نه؟ امیدی که در تاریکی متولد می شود. اگه امید یه قلبی داشته باشه که داره از تپش باز میسته حتی در میان دود و خاکستر، خدا اجازه نمیده که اون قلب وایسه. بگذاریم امید ما در دستهای خدا قرار بگیره، بگذاریم اون واقعا قادر مطلق که ما رو میشناسه و از دردهای ما آگاه هست بیاد به کمک ما. مرثیه های کتاب مقدس به ما کمک میکنن که امید رو زنده نگه داریم و اعتماد رو چیه؟ تجدید کنیم. گفتم باب 3 آیات 21 تا حدود شاید آیات 33 خیلی پیام غنی داره. من اولش فکر میکردم که این رو باید صحبت کنم، ولی وقتی دعا میکردم دیدم اینقدر غنا داره که باید اینا رو بخش بخش کرد. من فقط آیات 21 تا 24 رو میخونم که بتونیم امروز روش یک فکری بکنیم. نه، لیکن به این من میاندیشم. بعد از دو باب شرح مصیبت، پرده برداشتن از زخمی که هست اونجا، نبی خدا آیات دیگه میاره که احساس میکنی یه چیزی داره عوض میشه، لحنش داره عوض میشه. لیکن به این میاندیشم و از این رو امیدوار خواهم بود. ایشون سه آیه قبل گفته بود تا به تحمل دیگر ندارم، امیدم به خداوند برباد شده است. ولی الان هیچ چیزی، یعنی احساس میکنید که نه، الان توی مسیر قرار گرفته، یعنی یه تکونی داره اینجا میخوره، نمیخواد تو مرحله اول بمونه همونجا. نه، اونو گفت برباد شده و صادقانه هم گفت، ولی به اون چیه اکتفا نمی کنه. لیکن به این می اندیشم و از این رو امیدوار خواهم بود، محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی پذیرد، زیرا که رحمت‌های او بی زوال است. آنها هر بامداد تازه می شود. وفاداری تو عظیم است، جان من می گوید خداوند نصیب من است، پس بر او امید خواهم بست. چی شد؟ اول گفته بود چی؟ امیدم چی شده؟ برباد شده است. نه. شما فکر نکن حالا خیلی سریع اینو پشت سر هم گفته، نه اتفاقا به ما داره نشون میده که من توی یه فرایندیم، زمانی داده شده به این سراییدن، مرثیه داره سراییده میشه دیگه، نه، و یک حرکتی داری توش میبینی. انگار مراسی ارمیا به ما میگه همونطور که رنج و درد واقعیه، همونطور هم حقایق کتاب مقدس واقعیه. تو نمیتونی به خاطر اینکه رنج واقعیه این حقایق رو حذف کنی و ضعیفش بدونی، نه نه نه، پا به پای اون میخواد بیاد. نه، پس حقایقی که در کتاب مقدسه، شخصیت خدایی که چیه؟ ما رو نجات بخشیده، میگه محبت‌های خداوند. ببین اینجا همش سراغ خدا رفته، ولی وسط چی؟ وسط تاریکی، وسطی که هنوز از بعضی از قسمت‌های اورشلیم هنوز داره دود و خاکستر بلند میشه، تو اون فضا داره این میگه. ولی عجیبه، شما میگه مگه میشه؟ به نظر من امید داشتن جسارت میخواد، خیلی شجاعت میخواد آدم تو یک شرایط تاریک همچنان امیدوار باقی میمونه. میدونی؟ میگن این آدم شجاعیه. چرا؟ چون تو این فضا هم تو امید داری. بله، امید برای روزهای قشنگه، امید برای روزهای آفتابیه یا برای روزهای تاریکی؟ کدوم امید قوی تره به نظر شما؟ کدوم امید ریشش قوی تره؟ تو آفتابیه یا تو تاریکی؟ تو تاریکیه. راز بقاست دیگه. خواد خودشو نگه داره. و ایشون چیه؟ همینو میگه، میگه انگار که کتاب مراسی از همینجا شروع میشه، از دل خاکستر شروع میشه، از دل ماتم شروع میشه، شکست، سوگ، هیچ چیزی تغییر نکرده، همچنان شهر ویرانه، اشکا همچنان چیه؟ جاری هست، درد هنوز واقعیه و ملموسه، ولی تو بطن این تاریکی یک صدایی داره میاد، یک ندایی بلند شده. ما میگیم عوض نشده چیزی؟ آخه برای چی این لحنش یه دفعه عوض شده؟ بیرون عوض نشده، توی خودش یه چیزی عوض شده. این فرق میکنه. مرثیه میخواد چیکار کنه؟ مرثیه به من و شما قوله، تغییر شرایط بیرون رو خیلی نمیده، ولی 100% به شما قول میده که درون تو یه چیزی عوض شده میشه. اگه اجازه بدی عوض میشه درونت، نگاهت عوض میشه، دیدگاهت عوض میشه. چی توش متحول شده؟ چه چیزی تغییر کرده؟ یا که من ازش استفاده بکنم بگم چطور دیدگاه من امروز میتونه تغییر کنه؟ اگه وسط چی باشم؟ تاریکی باشم، ایران وسط تاریکی، چجوری عوض شه این تحولی توش بیاد؟ نه، کلید چرخشش آیه 21، لیکن به این می اندیشم و از این رو امیدوار خواهم بود. جایی که مرثیه ها ما رو به سمت چی میبره؟ لیکن اینجا ترجمه شده. خب راحت ترش چیه؟ اما. اماها تو کتاب مقدس خیلی کلمه مهمی هست، ولی ممکنه برای ما چیه؟ زیاد مهم نباشه، بعضی موقع هم اذیت کنه ما رو. نه؟ من امروز یک قرمه سبزی خیلی خوبی درست کردم، اما تو رو دعوت نمی کنم. شما این اما رو دوست دارید؟ نه، دوست ندارید. آره، ولی اینجا چی میگه؟ نه؟ امای دیگری داره میگه. میگه هر چقدر اورشلیم ویرانی به سمت من بفرسته، هرچه اورشلیم خراب به من ناامیدی بده، این پایان داستان نیست. چرا؟ چون تغییر از جایی میاد که ما وفاداری خدا به عهدش رو به یاد میاریم. این اما یکی از مقدس‌ترین واژه‌های ایمانه. فهمیدید؟ اما خیلی مهمه توی ایمان. می‌بینید؟ ایمان همیشه اما داره. وقتی همه چیز تاریکه، دفعه شما این چی میگه؟ میگه اما خدا هنوز وفادار است. اما پس این چیه؟ این ایمانه که داره میگه اما خدا هنوز کار میکنه. امروز صدای فریاد خیلی حتی مسیحا هم اینه که خدا کاری نمیکنه. دیدید؟ نه؟ نه، اونجا اما خودشو نشون میده. میگه نه، خدا کار میکنه، تو نمیبینی. نه؟ سکوت کرده، شاید تو نمیشنوی. اما خدا هنوز خداست. نه، خدا برای ما خیلی تغییر میکنه. بعضی موقع این تو چه شرایطی ضعیف میشه، تو تاریکی، نه؟ تو روشنایی یه دفعه قدرت میگیره، قدرت مطلقش. نه، خدا همان خداست. اما خدا هنوز خداست. اینم یه چیه؟ یک امای قشنگی که در مواقعی که احساس میکنه ایمان احتیاج به یه چیزی داره. لازم نیست خیلی چیزای گنده بگی. نه، میتونی اما بگی. ایمانی که با اما تسلیم نمیخواد بشه. نه؟ چون یه چیزایی رو از وعده‌های خدا و شخصیت خدا و حقایق کتاب مقدس رو اصلا داره تو ذهنش. حفظ کرده و تجربه کرده بارها، ولی الان نمیکنه اونو. مدتی تجربه نمیکنه. این دلیل نمیشه حقیقت اعتباری نداره. چون یه زمان کار کرده، یه زمان کار نکرده، دیگه این حقیقت رو باید انداخت دور. کی میگه اینو؟ حقیقت همیشه حقیقته. کتاب مقدس حقیقته. کتاب مقدس میگه حقایقش چیه؟ ابدیان. کلام خدا تا ابد باقی است. مگه این نیست؟ نه؟ یه چیزی، ما با یه چیز ابدی سر کار داریم. اصلا کاری به شرایط نداره، نه؟ امید از تغییر شرایط نمیاد. ارمیا میخواد به ما اینو بگه. میگه امید از یاداوری حقیقت میاد. حقیقت رو باید به خودت یاداوری کنی. تو دلت مرور کن حقایق کتاب مقدس رو. حتی اگه شرایطی که باش روبرویی خلاف اینو داره میگه. انسان رنجش رو با اون چیزی که باور بهش داره، با اعتقادش پشت سر میذاره. نه با اون چی که میبینه یا احساس میکنه. نه، با اون نمیشه از اون درد رفت. نه، من باید با یه حقایقی که به من قدرت میده، مثل یه اسلحه‌ای هست که میتونه منو چیه؟ از اون آغاز درد حرکت بده به سمت جلو. ولی اگه با هر چیزی ببینم یا حس کنم اون بشه ملاک، نه، نمیشه. ما تو آغاز میمونیم، اصلا حرکت چیه؟ نمی کنیم. ممکنه دلمون بگه هیچ امیدی نیست. دیدی بعضی موقع دل به ما میگه، دل خودمون به ما میگه، میگه هیچ امیدی نیست. داره میبینین دیگه انقدر وضع خرابه. اما اون موقع هم اما اینجا جواب میده، میخواد جواب بده. میگه خب بستگی داره امید تو رو چه چیزی گذاشتی. آها، درست. دلت میگه چیه؟ هیچ امیدی. ولی این امیده جنسش چیه؟ رو چی بنا شده که تو راحت بعد از یک مشکلاتی به این نتیجه رسیدی؟ آیا واقعا ارزشش رو داشت که این همه امید رو برون بنا کنیم؟ چی بوده که اینقدر چیه میتونسته بیسته؟ امید زمانی شکوفا میشه که ما حقایق رو در دلمون مرور کنیم. میدونی؟ مرسی میتونه با یادآوری حقایق کتاب مقدس که پر هست، با موعظه کردن اون به دل، به دلت موعظه کن این حقایق. به جای که به دل دل به ما بگه امیدی نیست، نمیتونی بری جلو، تسلیم شو. نه، ما میگیم چی؟ میگیم ما به تو موعظه میکنیم. تفسیر رنج رو از دریچه شخصیت خدا نگاه میکنیم و رحمت او به ما کمک میکنه. ما بعضی موقع درد رو نگاه میکنیم، بعد یک الهیات میسازیم. نه، درد زیاد اینه که پس خدا نیست. نه، این برعکسه. ما بس خداشناسی به درد نگاه کنیم، اون وقت عوض میشه تفسیرش. نه، برای همینه که کتاب مقدس جای میگه رنج ها باعث رشد شما میشه، پایداری شما رو عوض میکنه. زیاد میکنه ما تعجب میکنیم، رنج رنج دیگه بده، رنج هر جور بده. میگه نه، اگه بتونه توی مسیری تو رو به یه سطح بالاتری از ایمان برسونه، اون رنج نور مثبت داره. میدونی؟ سختی هایی که پولس رسول میگه چیه؟ باعث میشه که تسلی مسیر رو بیشتر تجربه کنی. اه، یعنی حتما باید سختی باشه تا نه دیگه. میگه چرا؟ میگه چون سختی که تو میکشی به خاطر ایمانته، به خاطر اینکه مسیح هستی داری سختی میکشی. و مسیح هم این میدونه، میگه تو به خاطر من داری جفا میبینی. ولی فقط تو دردهای من شریک نمیشی، تو تسلی منم شریک میشی، تو دلگرمی های منم شریک میشی. میدونی قالت نمیذاره وسط اون چیز، شاگردشو چیه؟ تو همه جا میخواد کمک کنه. ما تو مرسی غمی رو احساس میکنیم، بیانش میکنیم، ولی همینطور چیه؟ باور داریم حقایق وجود داره. بله، درد و وقتی از منظر شخصیت خدا، محبت بی پایانش، رحمت بی زوالش نگاه کنیم، یک معنای قشنگی برای ما میگیره و به یاد آوردن حقایق. نه، این به ما چی میده؟ اینکه جسارت داشته باشیم که از امید صحبت کنیم. در کجا؟ در جایی که تاریکی همه جا رو فرا گرفته. امید کتاب مقدسی، نویسنده این میگه، میگه امید کتاب مقدسی امید ارزان نیست، امیدی است که از دل خاکستر میآید. ارزون نیست، توی جاهای میره که خیلی تاریکیش غلیظه، ولی همچنان چیه؟ حرکت میکنه و نمیخواد تسلیم بشه. محبت‌های خداوند هرگز پایان نمیپذیرد. نه، یک کلمه خیلی مهمی هست در کتاب مقدس در مورد محبت که عبری میشه خسد. آره، یعنی یه محبتیه که غیر از محبت‌های دیگه است. این محبت، محبت عهدی خداست که با قومش بسته. نه، محبتی که تو ذاتشه، تو شخصیتش ریشه داره. تمام اعمال خدا بر پایه همین محبته. محبتی که قربانی میده، محبتی که دنبال عوض دریافت کردن نیست، ببین، و زیر بارها میره. این محبتیه که خدا داره. یعنی خدا همون چیزی رو که انجام میده اگر وعده داده حتما انجام میده، برخلاف انسان ها. ما انسان که رفتار دمدمی مزاج داریم، بی ثبات داریم، شخصیت خدا تغییر ناپذیره، محبتش پایان نداره. محبتی که از ذاتش سرچشمه میگیره، نه از شایستگی انسان ها. کیفیتش خیلی بالاست، جنسش یه جوری چیه؟ خیلی خوبه، جوری که منی که افتادم در گناه رو چیه؟ این محبت میخواد بلند کنه، در حالی که من علیه او گناه کردم، به او خطا کردم، ولی در عوض چیه؟ هیچ انتظاری هم از من نداره که من در من شایستگی ببینه. خسد یعنی محبتی که خدا بهش متعهده، چون خودش چنین خدایی هست، پس پایان ناپذیره این محبت. نه، مثل خودشه، پایان نمیپذیره. خدا پایان داره؟ نه، محبتش هم نداره. چرا؟ چون تو ذاتشه. ارمیا میگه امید ما بر احساساتمون بنا نمیشه، بر شخصیت خدا بنا میشه. اینجا مشخصه، داره هی به ما نشون میده که امید درست و حسابه چیه. میدونی؟ شاید یک مقدار تو پرده میگه، ولی قشنگ میتونید بفهمید که چرا. چون اینجا هم گفت از این رو امیدوار خواهم بود، آیه 24 هم میگه بس بر او امید خواهم داشت. پس شما میگه این حرکت از کجاست؟ چی به من میتونه اون محبت واقعی رو بیشتر نشون میده؟ محبتی که در تاریکی به دنیا میاد، متولد میشه. میگه چیه؟ میگه خصوصیات خدا، شخصیتش، کاراکترش، اونا امید رو تقویت میکنن، نه هی نگاه کردن مرتب به درد. درداتو بگو، صادقانه بگو، اشکاتو بذاری اونجا، نمون همش. اگه امروز احساس نمی کنیم خدا نزدیکه، این احساس قابل احترام از نظر کتاب مقدس، مرثیم بهش احترام میذاره، ولی از یه طرف هم بهش میگی که این حقیقت، حقیقت پایانی نیست، نهایی نیست، حرف آخر رو دردتو نمیزنه. دردت واقعیه ولی حرف آخر رو نمیزن. هر کسی یه جایی داره، یه محدوده داره، یک قدرتی داره. برای همین چیه؟ محبت خدا هرگز پایان نداره. محبت خدا، قوم خدا شکست خورد، نه؟ اورشلیم ویران شد. آیا با شکست قوم خدا محبت او تمام میشه؟ نه. اصلا قشنگ مشخصه، نه؟ شما خودتون قشنگ میفهمید. میگی مگه میشه؟ نه، ما خب میگیم خب مگه این خدا قوم، خدای این قوم نبوده؟ خب وقتی شکست خورده، خب پس یعنی محبت او به پایان رسیده؟ نه، نمیگه نه. مراسی در تاریک ترین لحظه تاریخ اسرائیل نوشته شده. ویرانی، سقوط معبد، تبعید، داوری الهی هست، همین رو شما اینجا میبینید. اما تو همین لحظه است که نبی خدا اعلام میکنه که چیه؟ محبت های خدا تموم نمیشن، نمیشه. و واقعا یک جمله‌ای که شاهکار توش، نه؟ چجور میشه وقتی قوم سقوط کرده، شهر ویران، دعاها بی پاسخ مونده، احساس حضور خدا از بین رفته؟ نه، محبت خدا با گناه قوم خودش هم تموم نمیشه، با سرکشی قوم او هم تموم نمیشه، با رفتن به سراغ خدایان بیگانه دیگه هم چیه؟ این محبت پایان نمیپذیره، نه با داوری هم این محبت خاموش نمیشه. این نشون میده که محبت خدا بسیار عمیق‌تر از شکست انسان ها هست. هر جا شکست میشه یه چیزی میشه میفته، انگار اونو به پای خدا، انگار اونجا محبت داره خیلی ضعیف میشه. نه، اتفاقا اونجور جاها محبت قوی تر میشه. نه، بولس رسول میگه هر جا گناه افزون میشه فیض قوی تر میشه. ما فکر میکنیم نه، این نباید اینطور باشه. هر جای گناه زیاد میشه فیض باید ضعیف تر بشه دیگه، نه؟ محبت ضعیف تر باشه؟ نه، ما با چه محبتی رو بروییم؟ محبتی که نوع جنسش الهیه. اگه امید ما به خودمون باشه، ما مدت ها پیش نابود شده بودیم. چه محبتی، چه امیدی میگن دیگه. به این شخص خیلی میشه امیدوار بود، اما امید بر خدای بنا میشه که همون میمونه که هست. یعنی خدا همیشه خدا میمونه. این خیلی خصوصیت خوبیه. خدا خودشو حفظ میکنه همونطور که هست. همه تحت تأثیر قرار میگیریم تو زندگیمون، هممون یه تغییرهای تو ما وجود بیاد، اون خدا باقی میمونه و این به نفع ماست. دعا نکنید خدا عوض شو. ملاکی دعایی کرد، خیلی جالبه. ولی خوب خدا رو میشناخت واقعا ایشون، ولی قشنگ میگه توی باب 6 فکر میکنم ملاکی نبی هست. من که خداوند هستم، خدا داره صحبت میکنه، تغییر نمی کنم. از همین روز که شما ای فرزندای یعقوب هلاک نشدید. میگه من اتفاقا من باید باشم همینطوری، اگر تغییر پذیر باشم شما هلاک میشید. ما چقدر میتونیم چه نسبت به خدا هر روز یه جوری باشیم، میدونی؟ یه جور خیلی پر از اعتماد، یه روز خیلی کمتر. محبت خدا پایان ناپذیر است، چون خدا پایان ناپذیر است. زیرا رحمت‌های او، نکته دوم میگه رحمت‌های او بی‌زوال است، آنها هر بامداد تازه می‌شود. رحمت او هر بامداد تازه است. من اینو سال‌ها قبل که ایمان آورده بودم یه نفر، من نیست، من که مراسم نخوندم، من همش عهد جدید می‌خونم، یه دفعه تو دعاش گفت رحمت‌های تو هر روز صبح تازه است. این از کجا اومد؟ قشنگ بود اصلا، به دلم نشست. همیشه میگفت اینو. ارمیا اینو نمیگه چون فکر میکنه این رحمت اصلا قبلا وجود نداشته. نه، فیض و رحمتی که نیاز داریم هر روز برای ما فراهم میکنه. ما دوام میاریم چون رحمت خدا هیچ وقت خسته و فرسوده نمیشه. این وعده‌ای که باید بهش ایمان داشته باشیم، رحمت خدا هر روز تازه میشه چون ما هر روز بهش نیاز داریم. کسی هست اینجا بگه نیازی نیست؟ من یه روز در میون به رحمت خدا نیاز دارم. نه، واقعا نیاز داریم. اینقدر این دنیای ما چالش داره، فشارها هست، سختی‌ها هست، وسوسه‌ها هست، که من احتیاج دارم هر روز این باشه. خدا هر روز رحمت تازه میده چون ما هر روز میتونیم یه شکستی رو تجربه کنیم، توی خطایی بیفتیم، توی گناهی بیفتیم. نه، اونجا پس کو؟ مگه فریاد رحمت نمیدیم؟ پس رحمت او هر روز نیاز ما هست. هر صبح، هر بامداد یه یاداوریه که به ما داره میشه. خدا هر روز همون چیزی رو میده که من برای همون روز بهش نیاز دارم. پس احتیاج دارم هر روز چی باشه. رحمت خدا خسته نمیشه، حتی اگر ما خسته بشیم. هر بامداد انگار حضور خدا میاد آروم تو گوشمون میگه چیه؟ میگه من هنوز با تو هستم. هر قشنگه؟ نه بخشی از وجودشه این. میدونی؟ چون میگه نه من خطایی کردم، دیگه نمیگه. در گوش من نمیگه. نه اصلا کاری به اینا نداره. اصلا به شایستگی یا گندکاری من ربط نداره. وقتی میگیم بخشی از ذاته خیلی خیلی فرق میکنه داستان. هنوز با تو هستم. پولس رسول در شهر قرنتوس که شهر فاسدی بود به یه جایی رسید، انگار معلوم بود یواش یواش ساکشو میبست که بره. بله خیلی شخص بزرگی بود، ولی اینقدر فساد زیاد بود، اینقدر زمین سفت بود که گفت آخه اگه این انرژی رو آدم یه جای دیگه بذاره میده 10 تا شهر میتونه چی بشارت بده. ولی خدا شب در رویا بهش گفت نترس، خاموش مباش، زیرا من با تو هست. این همون رحمت هست. ببین کجا اومد؟ دقیقا جایی که مبشر خدا احساس میکنه که دیگه اینجا نمیتونه کاری بکنه. نه؟ شد امیدش قطع شده بود. نه. اون روز بهش اینو گفت. نه. گفت نه. و بعد از اون 18 ماه موند و کلیسای قرنتوس تأسیس شد و ما دوتا نامه یادگار از اون داریم که بخشی از کلام خداست. خدا هر روز از نو شروع میکنه حتی وقتی که ما نمیتونیم. خدا هر روز رحمت تازه میده، نه رحمت دیروز، نه رحمت فردا، رحمتی که امروز به درد من و شما چیه میخوره. امروز قوت امروز رو میده، امروز فیض امروز رو میده، امروز امید امروز امیده. نه. امیدی که در تاریکی میخواد چه متولد میشه و میخواد ادامه بده. آنها هر بامداد تازه میشود. وفاداری تو عظیم است. آره ریشه تو وفاداری داره. امانت خدا خیلی خصوصیت زیباییه. وفاداری نه؟ و وفاداری توش زمان خودشو نشون میده، نه یه دفعه، یک دفعه نیست، یک جرقه نیست، یه رعدی یه دفعه توی آسمان ببینید درخشش اومد. نه، وفاداری زمان بره، سفر وفاداری، و ما باید سفر وفاداری رو خوب به پایان برسونیم. جان من میگوید خداوند نصیب من است، پس بر او امید خواهم داشت. محبت پایان ناپذیر خدا و رحمت‌های بی‌زوال او ما رو به کجا می‌کشونه آخرش؟ ما رو به خودش می‌کشونه، نه به چیزهای دیگه. ما رو می‌بره سمت خود خدا بیشتر. یعنی این سفر هی داره جلوتر و جلوتر میشه. خدا نصیب ماست. یعنی چی؟ نه جانبه، نصیب ماست. یا یه جایی تو ترجمه میگه سهم ماست. نه در زبان کتاب مقدس نصیب به سهم یا میراثی اشاره میکنه که به کسی داده میشه، معمولا در زمینه زمین یا ارث. اما اینجا خیلی واژه چیه؟ معنای خیلی عمیق‌تری داره. یعنی چی؟ یعنی خود خدا میراث ماست. این آیه یه حقیقتی رو که نشون میده، وقتی همه چیز از دست میره، مثل اورشلیم، مثل ایران که میبینیم به چه جوری داره میشه، نه؟ وقتی همه چیز از دست میره، تنها چیزی که برای ما باقی میمونه خود خداست. میخواد اینو بگه نصیب من یعنی که هیچی دیگه نیست جز خودت. یعنی این رنج ها که حرکت کرد، وعده های خدا رو طلبید، حقایق رو طلبید، نه؟ آخر میخواد به کجا برسونه؟ به یک پاسخ مثلا برسونه، به یه راه حل برسونه، به یه تغییر برسونه، نه به خود خدا میخواد برسونه. این خیلی خیلی چیه با ارزش. اگه اینطور باشه، ما هنوز میخواد بگه ما هنوز همه چیزو داریم. شما میگه نه من همه چیزو دست دادم، میگه نه هنوز همه چیزو داری. چرا؟ چون خدا رو داری. پولس رسول وقتی خودشو میخواد توصیف کنه به عنوان خادم خدا، میگه گویی غمگین هم خیلی ها را شاد میسازیم. دیدی؟ گویی بی چیز اما صاحب همه چیز. چی شد؟ بالاخره این کدومه؟ این چه پارادوکس عجیبیه نه؟ گرچه بی چیز اما صاحب همه چیز. ایشون وقتی رفت به دمشق با نامه کهانت و نمیدونم فریسی معروف و بادیگارد و اسب و اینا رفت، نرفت؟ رفت اونجا. ولی وقتی اومد بیرون چطور بود؟ توی زنبیلی گذاشته بودنش تنها، مثل بچه گربه. ببین؟ از یک جای بلند میخواستن بفرستنش پایین، چون پادشاه اون چیز دمش علیه این شورش میخواست اینو بگیره. اینو از بالا گرفته بودن، این فقط زندگیش به این کسایی وست بود که اینو گرفتن اونور تناب. شما نگاه کنی نفر رو. بعد بالاخره میره و فرار میکنه. سوال اینه، و موقع خروج به دمشق همه چی داری ولی خدا رو نداری، مسیح رو نداری. موقع خروج چی؟ هیچی نداری، فقط مسیح رو داری. پس کیف کن تو اون زنبیل. درست؟ ما کدوم رو میخواییم؟ ورود به دمشق یا خروج؟ نه اینو هر کسی از خودش در تنهایی باید بپرسه. که میگه همه چیز به باد رفته، پولس رسول میگه نه، آره من دیگه اون شخص نیستم، فریسی قابل احترام. من دیگه اصلا کهانت دیگه اصلا کاری بگم من نداره. بادیگارده من همه رفتن. این الان یه مبشر مسیح خودفروخته، نمیدونم خیانتکار یهودیته. نه؟ اینطوریه دیگه. هیچی نداشت اون زنبیل، ولی عیسی رو داشت. گرچه بی چیز اما صاحب همه چیز. ببین بعد اینا رو زندگی کرد توی کتاب. خوب کتاب مقدس آینه به ما میده، میگه اینا تئوری نیستا، اینا فقط یه ایده های قشنگ نیست. نه، افرادی زندگی کردن با این ایده ها، کاربرد داره، عملی میتونه باشه. برای همین چقدر این، یعنی همینه، خدا نصیب منه. یعنی چی؟ خدا تمام چیزایی که من بهش واقعا نیاز دارم، خود خدا اوست که من احتیاج دارم، نصیب من است. دعوتی برای اینکه ما رابطه‌مون رو با خدا هرچی بیشتر نزدیکتر کنیم، پرورش بدیم، صمیمی‌تر بشیم با او، عمیق‌تر بشه این رابطه، نه؟ و رضایت حقیقی ما تنها در او پیدا بشه. اگه این باشه، میتونه امید در تاریکی چیه؟ دوام داشته باشه. میتونیم نگرشی داشته باشیم سرشار از امید. امیدی که به شرایط بستگی نداره و میتونه در آزمون‌ها کاملا چیه؟ بیسته. امید واقعی نیست که چیزی رو به دست بیاریم. امید واقعی اینه که خدا رو داشته باشیم. اگه خدا نصیب من است، پس امید من محفوظ است. زنده میماند. قلبش همچنان میتپد. ایوب هم کتاب مرثی است. بعضی ما خسته میشه یه نفر اینقدر مرثی داره. میسرایت، نه؟ ولی برای مصیبتی که دیده بود پاسخی دریافت کرد. چرا؟ نه. دوستاش میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن او رو ساکت کنن. پس مرثیه ایوب از یه طرف فریادی علیه چی بود؟ علیه دوستایی که میگفتن هر مصیبتی نتیجه گناهیه که تو کردی. همینه دیگه. یعنی یک حکمت سنتی هست که به تو میخواد اینو دیکته کنه، ولی تو نمیخوای خاموش بشی و تسلیم بشی. از چی استفاده میکنی برای کمک؟ از مراسی، از مرثیه کمک میکنی و فریادتو میزنی. ولی آخر خدا سوالشو پاسخ نداد، ولی باش ملاقات کرد و ایوب فهمید چیه؟ خدا خودش پاسخ همه چی هست. چرا آروم شد؟ چرا دوستاش 35 باب موفق نشدن اون رو ساکت کنن؟ چرا او باید در پایان کتاب برای این دوستاش که همش حقیقت هم دعا میگفتن باید شفاعت میکرد از خشم خدا؟ پولس رسول وقتی دعا میکنه که شفا بده خاری که داشته، نمیکنه خدا اینو شفا رو. بهش چی میگه؟ میگه فیض من تو را کافیست. یعنی چی؟ یعنی من برای تو کافیم. اگه تو با این خاری که هست تمام امپراتوری روم رو زیر پا گذاشتی و همه جا بشارت دادی، کلیسا تأسیس کردی، این شفا یعنی اینقدر عامل مانعه برای تو؟ اگه من میتونم از تو با اون خاری که هست اینقدر استفاده کنم، تو چرا میخوای از شر این راحت شی؟ یه جور اینطوری نه؟ دیگه کجا تو نرفتی؟ اسپانیا میخوام برم، اونجا میخوام برم، نه؟ مزمور 73 هم بخونیم دیگه به پایان میرسیم. یه کوتاه از این که اون مرثیه اینجا هم داره خودش رو نشون میده و درست مزمور نویس داره همون کلمه رو استفاده میکنه. حتما مزمور 73 رو خوندید که با صداقت عجیبی داره. رهبر پرستش داوود، زمان داوود و سلیمان، میگه چیه؟ میگه من به شریران حسودیم شد. شما میگه ای بابا، از این آبروریزی بیشتر نیست. مرثیه میگه خودت باش، صداقت گفتن، صداقت تعریف خودت. همینو گذاشت، هزاران سال میخونن میگن آصاب چی بود آخه نمیشه. آخه مگه کسی به تو جایگاه موسیقی از قبیله لاوی تو به شریران حسادتت شد؟ میگه آره. چه مشکل داری؟ نزدیک بود پایم بلغزد. ما معمولا از افتخارات ایمانمون می نویسیم، این که چه کارهایی کردیم، چه دستاوردهایی برای خدا داریم، ولی کسی نمیاد بگیم افتادم هی لغزش خوردم. این چیه؟ لغزش نامه است نوشتی برای من؟ بابا یه چیزی از ایمانت بگو. مرثیه بهش کمک میکنه. بله شما مشکل داره، نه که ای دنبال پول و اینا هست، نه، سوال اینی درگیر یه چالش سوالیه. میگه آخه اینا که خودشون شریرن چرا باید اینقدر در سلامتی اینا باشن؟ نه اینکه چرا من ندارم حالا، ولی من که در خداوند هستم اینجوری تر. میگه این جور در نمیاد، من دنبال اینم اینو پاسخ برای این پیدا کنم. این چالش الهیاتی داشت. و خدا باش نتونست خودش جواب بده، رفت به حضور خدا. حالا آخرش که مزمور 73 با این تمام میکنه، در آسمان تو با مشورت خیش هدایتم میکنی و پس از آن به جلالم میرسانی. در آسمان جز تو کرا دارم؟ بر زمین هیچ چیز را جز تو نمیخواهم. تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخره دلم و نصیبم تا ابد. همون کلمه ای که ارمیا در باب 3:24 استفاده میکنه. حتی همین حسادت وقتی درست ابراز شد حرکت کرد، وارد مسیر مرثیه شد، نموند اونجا که همه چی رو تعطیل کنه. نه، کارش انجام میداد، هر چی ازش خواسته بودن انجام، ولی اجازه داد خدا اونو حرکت بده. خدا حقایقی رو به جلو چشش آورد که فراموش کرده بود و بعد رسید دوباره به یه تجدید خدا، دوباره وصل شد به چی؟ به خدا. برای همینه میگه هیچ چیز را جز تو نمیخوام. چرا؟ چون تو همه چیز رو داری، تو همه چیز هستی. آخه من کنار تو چی رو باید بطلبم و بخوام و ازش، از نداشتنش بخوام رنج بکشم؟ امید واقعی، اعتماد، تازگی روحانی از شخصیت خدا میاد، نه از تغییر شرایط. بارها این حقیقت رو انگار داره میگه، شرایط قوم تغییری نکرده زیاد، امیدشون تغییر کرده چون نگاهشون از ویرانی ها به شخصیت خدا برگشته. این قومی که در اسارت بود از یک به 70 سال بعد توسط کوروش کبیر چیه؟ برگشت به سرزمینش. خدا وعده داد، ولی اون قوم رو باید یه جوری تنبیه میکرد در اسارت، نه؟ ولی هویتش ازش نگرفت. مراسی به ما یاد میده که امید در تاریکی متولد می شود، نه در روزهای آفتابی. امید نه از آن چه می بینیم، بلکه از آن چه درباره خدا می دانیم شروع می شود. و آخرین این که امید کتاب مقدسی امید ارزانی نیست، امیدی است که از دل دود و خاکستر بیرون می آید. لحظه با هم دعا کنیم. خداوند ها کشور ما رو می بینی، بله اون سوگ هست، دردها رو نمیشه به راحتی به باد گذر زمان سپرد که محوش کنه. دردهای عمیق میمونن میدونیم، ولی کلام تو میخواد از همین دردها امید رو زنده نگه داره، میخواد امید ما رو تقویت کنه، میخواد بگه امید بر روی خود خدا بنا میشه، نه بر روی شخص، انسانها، موقعیتها و شایستگیهایی که شاید انسانها در خودشون میبینن. خداوندا دعا میکنم که وعده های تو رو ما به خودمون موعظه کنیم، حقایق کلام تو رو به دلهامون موعظه کن، حتی در زمان درد. درد ایران رام شدنی نیست، کسی نمیتونه اون رام کنه، کسی نمیتونه خفه کنه، کسی نمیتونه حبسش کنه، زندانش کنه. این درد و رنج وحشیه، چیه درسته، چون نمیخواد سازش کنه، چون نمیخواد سکوت کنه و نمیخواد دردش رو انکار کنه که انگار هیچ چیزی اینجا نیست. ولی خداوندا تو ایران رو نجات میدی، نور تو تاریکی ها رو خواهد برد، زمان ها دست توست خداوند. بگذار امیدها متولد بشن، امیدها ادامه داشته باشن. تو عیسی مسیح خداوند که خودت امید بودی، در تاریکی به دنیا آمدی، در زمان سخت حکومت روم به دنیا آمدی، از نظر سیاسی، اجتماعی، در یک آخر به دنیا آمد. تاریکی تو رو نمیپذیرفت، چون تو امید بودی، ولی امید آمدی و نجات دادی و کلام شیا رو تحقق بخشیدی که در او تمامی ملت‌ها امید خواهند داشت، عیسی که خودش در تاریکی به دنیا آمد. خداوندا ایمان ما را زنده نگه دار، در نام عیسی مسیح، آمین.